الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، وعجل فرجهم وارزقنا زيارتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة، وأهلك ولعن أعدائهم أجمعين. در آستانه ماه خدا، ماه رجب المرجب، رجب الاسب، ماه ریزش رحمت الهی هستیم، و همچنین در بهمن ماه و آستانه دهه نورانی فجر، فضای این مصلا رو بیش از این در لحظات ظهر جمعه اطراگین بکنیم، تقدیم به محضر نورانی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر، مادر، شوهر و فرزندان گران قدرشون، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. با کسب اجازه از سروران مکرم و نمازگزاران جمعه، در آستانه دهه نورانی فجر یک گذر کوتاهی رو بر آیات الهی قرآن کریم داریم. یکی از مفاهیمی که سراسر قرآن کریم رو پر کرده و انباشته شده از این مفهوم، تقابل جبهه حق و جبهه طاغوت است. شما وقتی که در آیه 255 سوره مبارکه بقره، یعنی آیت الکرسی، عظمت حکومت خدا و کرسی حکومت الهی بر تمام آسمان‌ها و زمین رو مشاهده می‌کنید، بلافاصله در آیه بعد این گونه می‌خوانیم، فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. مقدمه ایمان به خداوند کفر به طاغوت است. و در آیه بعدی، آیه 257، دو جبهه حق و باطل رو از هم تفکیک می‌کند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این تقابل بین جبهه حق، جبهه ولایت الله، با گروه پیرو طاغوت و ولایت شیطان، از بد خلقت وجود داشته است. از اون زمانی که خداوند آدم ابوالبشر را آفرید، او را در تقابل با جبهه طاغوت قرار داد و امتیاز آدم به پیروزی بر جبهه شیطان معرفی شد. در طول تاریخ انبیاء اعظام همواره این تقابل وجود داشته است. داستانی رو در سوره مبارکه بقره مطالعه می کنیم. خداوند تبارک و تعالی در آیات نورانی این سوره داستان طالوت و جالوت رو بیان می کنه. گروهی بعد از حضرت موسی علیه السلام از بنی اسرائیل به پیامبرشون عرض کردند الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل، که گروهی از بنی اسرائیل اینها اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، به پیامبر خودشون عرض کردند یک فرمانده و فرمان روایی برای ما قرار بده تا ما در رکاب او در راه خدا بجنگیم و مبارزه کنیم. ازشون سوال کرد آیا این حرف فقط به زبان قال شماست یا حقیقت وجودی شما این تقابل با جبهه طاغوت رو پذیرفته است؟ پیامبر بزرگ الهی اونها رو این گونه مورد خطاب قرار میدهد، قال هل عسیتم این کتب علیکم القتال الا تقاتلو. نکنه اون موقعی که امتحان پیش بیاد، به تعبیر شهید بزرگوار چمران، شیپور جنگ نواخته بشه و مرد از نامرد شناخته بشه، شما در جبهه باطل باشید، نکنه حق رو تنها بگذارید. همون اتفاقی که بعد در داستان عاشورا افتاد، همه شنیدیم بارها 18,000 نفر با حضرت ابا عبدالله علیه السلام بیعت کردن، نامه دعوت فرستادند، ولی از اون 18,000 نفر چند نفر پای ابی عبدالله ایستادند؟ ایستادگی در مسیر ولایت الله چقدر باید انسان داشته باشه تا بتونه اینجا سربلند باشه. پیامبرشون گفت هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نکنه به تعبیر ابا عبدالله علیه السلام الناس عبید الدنیا باشید و اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، در بزنگاه امتحانها کم بیارید نیستید پای حق. گفتند و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما تحت ظلم قرار گرفتیم، ما از خانه و فرزندانمون دور شدیم، ما پای حق هستیم محکم. اما خدا در ادامه می‌فرماید فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، وقتی کار سخت شد، وقتی شیپور جنگ نواخته شد، جز عده کمی بقیه میدان رو خالی کردند، تنها گذاشتند ولایت الله رو. اما خداوند با همون عده قلیل، با همون کسانی که وقتی طالوت فرمان روای اونها شد و به اونها گفت ان الله مبتلیکم به نهر، خداوند با یک رودخانه شما را امتحان میکنه، چقدر حاضرید از آسایش خودتون، از راحتی خودتون بگذرید. اول قول دادن ولی در میدان امتحان کم آوردند، ولی با عده کمی که به تعبیر قرآن قلیل بودند، طالوت پیروز شد بر جبهه جالوت و قتل داوود و جالوت. حضرت داوود علیه السلام که رزمنده اون جبهه است، جالوت رو به درک واصل کرد، پیروزی حق آشکار شد. ما در تاریخ انبیا از این تقابل‌ها فراوان می‌بینیم. در تاریخ اسلام از روز اولی که پیامبر اسلام بعثت خودش رو آغاز کرد، مردم رو به سمت حق دعوت کرد، این تقابل‌ها وجود داشته. همواره ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها جبهه باطل و طاغوت را شکل دادند و اون کسانی که مانند آقا امیر المومنین علیه السلام و در رکاب اون حضرت سلمان و مقداد و عمار و ابو ذر ایستادگی و پایمردی کردند، شدن جبهه حق، جبهه ولایت الله. دهه فجر انقلاب اسلامی دهه پیروزی جبهه ولایت الله بر جبهه طاغوت. چه نام زیبایی بر این دهه گذاشته شد. اگر این نام از ابتدای سوره مبارکه فجر گرفته شد، چون در همون آیات ابتدایی می‌فرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دشمن به ظاهر خیلی قوی بود، دشمن به ظاهر خیلی شکوهمند بود، بنیه ظاهری او، شوکت و جبروت ظاهری او بالا بود، کسی جرأت نمی‌کرد. مگه سال 42 کسی به گمانش می‌رسید که امام وقتی این نهضت رو شروع کرده، این نهضت با پیروزی جبهه حق به پایان خواهد رسید؟ کسی باورش نمی‌کرد. وقتی شعار مرگ بر شاه بر زبان رزمندگان امام، عزیزانی که هنوز الحمدلله در بین ما بعضی از موسفیدهای اونها حضور دارن، وقتی شعار مرگ بر شاه بر زبان سربازان امام رحمت الله علیه جاری شد، بعضی ها مسخره کردن، گفتن مگه میشه؟ مگه امکان داره شما بتونید شاه رو سرنگون بکنید؟ شاه تکیهش به آمریکاست، شاه تکیهش به اسرائیله. فرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد، صلواتی ختم کنید. با کسب اجازه از سرور مکرم امام جمعه محترم شهر شهیدان حضرت آیت الله طباطبایی نژاد، باور نمی کردند که بشود یک روزی شاه رو سرنگون کرد. چرا؟ چون تکیه او رو به قدرت‌های پوشالین و طاغوت‌های دنیا می دیدند. حتی بعضی از مسجدی ها، بعضی از اهل جلسات دینی باورشون نمی شد. ولی چه فرمود خداوند؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیدی خدا با قوم عاد چه کار کرد؟ یا تعبیر اینه الم تر، آیا ندیدی؟ تا تابلوی شکست قوم عاد در برابر شماست. ارم ذات العماد اون شهر ارم با ستونهای برافراشتش، التي لم يخلق مثلها في البلاد، در تمام دنیا مانند اون ساخته نشده. اون همه شکوه و جلال و جبروت کجا رفت؟ در سوره مبارکه حاقه می فرماد بریح صرصر عاتیه، با باد نابودش کردیم. نیازی به هجوم لشکریان نظامی نبود. خدا با هوا که لطیف‌ترین نوع مواد هست نابود کرد قوم عاد رو. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، فرمود فهل ترا لهم من باقیه، آیا اصلا چیزی از اونها باقی موند؟ بعد ثمود رو مثال میزنه. قوم ثمود بعد از قوم عاد اومدند، گفتن خب ما درس میگیریم، ما یه خونه میسازیم باد بهش اثر نکنه. رفتن در دل کوه ها، تنحتون من الجبال بیوتن، خانه های زیبا و شکوهمند در دل کوه ها تراشیدند و ساختند. گفتن اینا که دیگه باد نمیتونه نابودش بکنه. فرمود و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، تو دل صخره ها و کوه ها نفوذ کردند و خانه ساختند. بعد مثال سوم فرعون رو میزنه و فرعون ذل اوتاد. اساتید و سروران عزیز من حضور دارن، در مفهوم ذل اوتاد نقل های متعددی گفته شده. یکی این که میگن هر کی باهاش دشمنی میکرد او را با میخ به دیوار یا به صلیب میکوبید. دیگه میگن انقدر خیمه و خرگاهاش فراوان بود که میخهای فراوان برای برپای خیمه او نیاز بود. حکومت گسترده و قوی و شکوهمندی به ظاهر داشت. خدا او را با آب نابود کرد. قوم ثمود رو با آب و باد هم نه، با صوت، با یک صیحه آسمانی نابودشون کرد. تا به زمین افتادند، سقوط کردند. هیمنه همون همه اونها شکست. الذين طغوا في البلاد، نکته اینجاست، طاغوت بودن، طغوا في البلاد، طغیان کردند. خداوند تازیانه عذاب رو بر اونها فرود آورد. فصب عليهم ربك صوت عذاب، ان ربك لبالمرصاد. خدا در کمینگاه قدرت و هیمنه خدا رو فراموش کردند. در دوران دفاع مقدس ما که سروران عزیز و رزمندگان دفاع مقدس گوشه گوشه این مصلی حضور دارند و افتخار میکنیم به حضور اونها، خانواده معظم شهدا حضور دارند، چه اتفاقی افتاد؟ نهی کسی باورش میشه یک کشور تنها با یک انقلاب تازه پیروز شده در یک جنگی با ده ها کشور در برابرش، نیروی نظامی، تجهیزات، بمب، هواپیما، خلبان، اطلاعات، ماهواره ها، همه چیز در اختیار صدام بود، ولی خداوند عزت و عظمت رو نصیب این مردم کرد. آزادی و خرمشهر یکی از نمونه های یاری خداوند در دوران 8 ساله دفاع مقدس. چه عظمتی خدا آفرید. نگه فراموش کردیم. این رو هم بگم، خدای آزادی خرمشهر خدای آزادی اقتصاد ما هم انشاءالله هست. خدای رفع گرفتاری های مدیریتی جامعه ما هم انشاءالله هست. غافل نشین، به کس دیگه ای نمیشه پناه برد جز خداوند. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، این سربلندی مال مؤمنینه، مال جبهه حقه. عظمت حق آشکار شد. در دفاع از حرم مقدس اهل بیت علیهم السلام و مقابله با داعش، حاج قاسم سلیمانی عزیز ما که نماد جبهه مقاومته، با تکیه به خدا به خاک ذلت نشون دشمنان رو. بیش از 50 کشور مستقیم و غیر مستقیم به داعش کمک کردند. اگر جزئیات داستان حمله داعش به سوریه و عراق برای مردم منتشر بشه، متحیر و انگوش به دهن میمانند که چقدر دشمن برنامه ریزی کرده بود، چقدر امکانات، چقدر تجهیزات، چی شد؟ این خواب رو به گور بردن و این رؤیا رو که بخوان آجری از حرم اهل بیت علیهم السلام کم بکنند. گفته بودن چند وقت دیگه سراغ مشهد و قم میخوایم بریم، با کی طرفید؟ حالا یک بازی هایی در میارن، افتخارشون اینه چند ثانیه بتونن وارد سیستم پمپ بنزین بشن، وارد سیستم صدا و سیما بشن. خبری جایی نیست. اون مثل قدیمی رو همه بلدید، گنجشککی بر روی یک سر به قدف راشته سر به فلک کشیده نشست، بعد که اومد بلند شد گفت که خودت رو محکم بگیر میخوام بپرم، گفت اصلا نشستنت رو نفهمیدن. قابل این نیستن که بخواد انسان فکر بکنه به این اتفاق که حالا چیکار کردن. کاری نکردن، مگه کاری از پیش میبرن؟ اربابان گنده ترشون رو خداوند ناامید و مأیوس کرد به لطف خودش. این کشور کشور امام زمانه. تلمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، انتم الاعلون. اساتید عزیز من مستحضرند، سر خبر الف و لام آورده، شما اید که برترید، دیگران پایینند، زیر پا افتادند. انتم الاعلون، کس دیگه علو نداره. البته شرط داره، ان کنتم مؤمنین، با ایمان باشید در جبهه حق، ایستادگی در مسیر حق داشته باشید، برتری و علو از آن شماست. این مسیر بخواهند و نخواهند به سمت ظهور حضرت بقیت الله پیش خواهد رفت. این راه منتهی به جاده نور است، به سرمنزل نور داره این مسیر نزدیک میشه. دشمنان دین ببینند یا نبینند، ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، مسیری که از سال 41 امام راحل عظیم الشأن ما آغاز کرد، در سال 42 اوج گرفت و پیش رفت، در 22 بهمن 57 پیروز شد و تا امروز ادامه داره. اگر در طول مسیرش مواجه با سنگلاخ‌ها و با آسیب‌ها و آزارهاست، ولی منتهی به جاده ظهور انشاءالله. ما نباید ایمان خودمون از دست بدیم، ما نباید تکیمون به حق رو از دست بدیم، ما نباید سست باشیم. این راه رفتنی است، سربازان امام زمان دارن این راه رو میرند، به برکت وجود دو فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها در طول این 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امامین انقلاب. با این دو ذریه حضرت زهرا خداوند داره این مسیر رو به سمت ظهور پیش میبره. روز به روز این عظمت رو میبینیم. من در یک پژوهش علمی به یقین رسیدم که آنچه که در منش این دو سید بزرگواره برگرفته از قرآن و نهج البلاغه و در اون مسیره، در مسیر ظهور و مسیر مهدویت. حالا بعضی خوششون نیاد، اگر جغد چشم خودش رو ببنده از خورشید گریزان باشه، اگر خفاش خودش رو در غار مخفی بکنه از ترس خورشید، ضرری به خورشید نمیرسه، خورشید داره میتابه. دلگرم باشید رزمندگان امام زمان، سربازان ولیعصر، دلگرم باشید که انشاءالله مسیر به سمت جاده ظهور به سرعت داره پیش میره. بله، هر چه شما به ظهور نزدیکتر بشید امتحانها سخت تره. نزد آقامون امام رضا علیه السلام یاد از دوران ظهور حضرت بقیت الله شد. بعضیا گفتن خیلی خوششون اون کسانی که در آستانه ظهورن. حضرت فرمودند انتم الیوم ارخا بالم منکم یوم اذ، امروز شماها راحت ترید. حالا در شرایطی که امام رضا علیه السلام این صحبت رو میفرمان، دوران حکومت بنی عباس، آزار و اذیت فراوان شیعیانه، ولی امام رضا میگن کار شما آسان تر از کسانی است که در زمان ظهور مهدی ما خواهند بود، امتحان شما ساده تره. داره امام رضا به ما میگه، میگه امتحان سختی در پیش دارید، در آستانه ظهور مواظب باشید، ایمان هاتون رو از دست ندید، سست نشید. فرمود وقتی که مهدی ما ظهور بکند، لم یکن الا العلق والعرق و النوم على السروج، خون دادن میخواد، عرق ریختن میخواد سربازی امام زمان. تعبیر روایت اینه خواب روی زین اسب میخواد، یعنی آسایش طلبی و راحت طلبی در نظام حکومتی حضرت بقیت الله معنی نداره، در سربازی امام زمان معنی نداره. مسئول، دانشجو، معلم، کارگر، پزشک، کارمند، اقشار مختلف، صنعتگر، تولید کننده، روحانی، همه و همه سرباز یک راهند، همه کارگران فدک فاطمه زهرا هستند. وقتی که امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید حدود فدک رو معرفی کرد، هارون گفت این چیزی که تو گفتی یک جای نشستن برای من باقی نمونده. حضرت فرمود فدک اینه، فدک یعنی کل حاکمیت جهان اسلام. حالا هر کسی در هر شغلی، در هر منصبی تو این جامعه اسلامی، از ساده ترین و جزئی ترین شغلها تا بالاترین منصبها حضور داره، کارگری از کارگران فاطمه زهرا سلام الله علیها در فدک اوست و پاسخگوی به بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره خواهد. اگر کمکاری بکنیم، اگر کوتاهی بکنیم، اگر تنبلی بکنیم، مسئولیم، نه فقط در برابر حقوقی که گرفتیم، در برابر ایمانی که به وجود مقدس پیامبر و اهل بیتش و مخصوصا دختر بزرگوارش حضرت صدیقه طاهره داریم، همون وجود مقدسی که از امام زمان در دوران غیبت صغرا سوال شد طی نامه‌ای که به محضر حضرت توسط نواب خاص فرستادند که آقا اگر ظهور بفرمایید الگوی حکومتی شما چیست؟ وجود مقدس حضرت ولیعصر در پاسخ به جای اینکه بفرمایند الگوی حکومت من حکومت جدم رسول الله یا جدم امیر المومنه، فرمودن لیف ابنت رسول الله و اسوتون حسنه. این مملکت، مملکت فاطمه زهراست. ما در فلک فاطمه زهرا حضور داریم. اگه ما وظیفه شناس باشیم انشاءالله به زودی شاهد درخشش نور ولایت خداوند به طور کامل و مطلق به تعبیر رهبر عزیزمون ولایت عظما ارواحنا فدا خواهیم بود. در این لحظات ظهر جمعه به انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا و به امید اینکه انشاءالله همه ما جزء سربازان رکاب اون حضرت باشیم و زندگی ما در رکاب اون بزرگوار ختم به سعادت و شهادت بشود، صلواتی ختم کنیم.